در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. آیا هرگز به درون خود توجه کرده ای؟ آیا شادی و آرامش را در درون خود جستجو کرده ای؟ خلوت دل نگاهی به درون و جستجوی خیشتن، برنامه ای از شهرام از انجمن آرداویراف، تهیه و تولید رادیو پیام گوتنبرگ.
درود بر شهرام پاینده عزیز. سلام.
سلام حمید جان، درود بر تو، درود بر همراهان عزیزم. امیدوارم هر جا که هستن خوب و خوش و سلامت باشن و
آماده
با مثبت اندیشی بقیه روز رو دنبال بکنن. هرچی منفی بوده دیروز و دیگه از صبح تا حالا هرچی منفی بوده رو بریزن دور و با مثبت اندیشی دنبال بکنن برنامه.
بسیار هم عالی. خودت خوبی؟
مرسی قربانت.
هفته خوبی رو آغاز کردی؟
من همه هفته ها رو خوب آغاز میکنم. هرگز هفته بدی نداشتم من.
خیلی عالی.
روز بدم ندارم من.
چرا؟
تو برنامه دنبال میکنیم. اصلا روز بد معنا نداره. روز هفته بد معنا نداره. منتها بعد یه خورده رو خودمون کار بکنیم که موضوع اینه که با از چه زاویه‌ای به زندگی نگاه می‌کنی.
ببین اهل فوتبال هستی؟
یکم
بازی‌ها رو پیگیری می‌کنی؟
نتیجه‌ها رو می‌خونم. نتیجه‌ها.
مثلا این هفته بازی بین پرسپولیس و استقلال بود. دیگه روز یک شنبه که پرسپولیس با یه گلی بالاخره بازی رو برد. علی‌رغم انواع و اقسام حاشیه‌هایی که در این بازی وجود داشت و بزن و بخوردا و دعواها و نمی‌دونم زدن کله شکستن تماشاچی ها مثلا بازیکنان رو، خیلی اتفاقاتی افتاد در این بازی. یکی از چیزایی که برای من جالب بود یه پنالتی بود که گل نشد و بعد همون آدم از زمین اخراج شد در نیمه دوم و گزارشگر این برنامه داشت میگفتش که این آدم روز بسیار بدی رو پشت سر گذروند و این گونه تلقین کرد در واقع.
درسته
که برای این آدم بسیار روز بدی بود و هیچ وقت از یادش نمیره. میخوام همینو بگم که بعضی وقتا شکست، بعضی وقتا ناکامی و بعضی وقتا نرسیدن به اون اتفاقی که تو در یک روز خاص منتظرشی تو رو سرخورده میکنه و اینجوری اعلام میکنی که آقا ما روز بدی رو داشتیم.
آره.
میخوام ببینم که در حوزه خلوت دل چگونه با این مصائب روزگار و شلوغی های روزگار که بعضی وقتا به ناکامی هم منجر میشه آدم کنار میاد و بعد مثل تو میگه که نه من روز بدی رو نداشتم، اصلا روز بد وجود نداره.
روز بد وجود نداره. من هنوز همین حرف رو میزنم. دلیلش هم اینه که من دنیا رو با محتواش پذیرفتم. ماهیت دنیا اینجوریه، یعنی اینکه ما یه روزای خوبی داریم یه روزای بدی داریم. ها؟ در ظاهر دیگه، در ظاهر بده. اونای روزایی که خوبه که خوبه، مثلا ما چیزی نداریم نسبت بهش، داریم خوبیم و خوشیم و فلان. اون روزایی که بده یک ابزاری واسه روزای خوب آینده، یعنی اینکه اگر به من باشه من همش میخوام همیشه روزای خوش داشته باشم. من نمیپذیرم این نپذیرفتن، انقدر گسترشش میدم تا اصلا دیگه روز خوشو حس نمیکنم. یعنی یک پدیده‌ای در دنیا وجود داره به عنوان مثلا چه میدونم شکست در یک بازی، شکست در یک تحصیل، در شک از دست دادن عزیز. یه پدیده‌ای تو دنیا وجود داره. من این پدیده‌ها رو اولش خب میگم هست دیگه، قبول دارم. بعد یکیش که برام پیش میاد من اون یه دونه رو نمیپذیرم، میگم این نباشه. مثلا آدم عزیزش رو از دست نده ولی خب حالا تو کارش شکست خورده نداره. این روح منه، روحی که من شناختمش، این اون چیزیه که در من هست که من فقط میخوام اون چیزای خوبو جدا بکنم از چیزایی که به نظرم بد میاد. یعنی اسم بد و خوب گذاشتم روی پدیده ها. نه اسم بد و خوب گذاشتم، اصلا بد و خوبی وجود نداره. من شکست یه بخشی از زندگی منه برای اینکه من تغییر کنم. اون تو چون من نمیخوام تغییر بکنم، تغییر میاد خودش رو تو شکست به من تحمیل میکنه. خیلی مثلا همین این بازیکن اگر چنانچه آمادگی بیشتری داشت، اگر چنانچه چه میدونم
تلاش بیشتر
یعنی فکر میکنه، یعنی انسان فکر میکنه که اگر من آمادگی بیشتری داشتم، تلاش بیشتری داشتم، اشتباه از من سر نمیزنه. نه، اینطوری نیست. انسان مال اشتباهست، اشتباه باید از انسان سر بزنه. اگه انسان اشتباه ازش سر نزنه کامل نمیشه، ببخشید کامل محسوب میشه. یعنی ما انسان کامل هم نداریم. ما تو هر برهه‌ای از زمان، تو هر چیزی ممکنه که من اشتباه بکنم، ممکنه من شکست بخورم، ممکنه من از دست بدم، ممکنه من موضوع خود من هستم. تو برنامه ما گفتیم انگشت به سمت خودمونه، موضوع خود من هستم. آیا من مساوی هستم؟ بارهای نوتره. آیا من مساوی هستم با اون جام؟ اگر اون جام در زندگی من نباشه، جام فوتبالی در زندگی من نباشه، پس من شکست خوردم، پس من تموم شدم، پس ارزش‌های من از بین رفتن. میمونه یه نکته فقط این وسط. حالا من نمیدونم، فکر کنم توضیح کامل باشه یا میخوای بیشتر بگم. من ارزش‌های خودم رو از چیزایی که در بیرونم اتفاق میفته بیشتر بدونم. این بیس حال روز بد نداشتن و حال بد نداشتنه. میمونه یه نکته کوچولو فقط، اونم این که من گاهی میام یه چیزی رو توش گیر میکنم. یعنی این که یه حس بد، مثلا 10 ساعت، 20 ساعت، حتی بزرگترین حسای بد 10 ساعت، 15 ساعت، 20 ساعت میمونه، بعد برطرف میشه، یعنی تبدیل به خاطره میشه. در دنیا هیچ چیزی موندگار نیست، گذشته در گذشته، بارها گفتیم تو برن. این حس رو من نگه میدارم. اینجا خودشناسی به درد من میخوره که من این حس رو وقتی نگه میدارم، هر دفعه که یادم میاد حالم نسبت به موضوع بد میشه، حالم نسبت به موضوع به هم میریزه. یعنی این که من اون تازه، این چیه؟ این یه تغییر تو زندگی منه دیگه. این شکستی که خوردم، این از دست دادنی که اتفاق افتاده، اینا یه تغییر تو زندگی من. چون من اون تغییر رو نپذیرفتم، زندگی جدیدم رو نپذیرفتم، هر دفعه اون تغییر یادم میاد حالم بد میشه. بنابراین من وقتی که محتوای زندگی رو با همه چیزایی که توش هست باید بپذیرم که یک روزم باید ترک کنم این دنیا رو، اصلا ردخور ندارم، الان صحبت آقای رحیم بود، من باید بپذیرم وقتی از جلوی یک آرامستانی رد میشم، باید بپذیرم که آقا قرار یه روزم من بیام برم اینجا بشینم دیگه. من که نمیتونم بگم نه آقا من همه ممکنه این اتفاق براشون بیفته غیر از من یکی.
نه، برای همه،
برای همه. بنابراین یک پذیرشی رو که ما راجع به محتوای زندگی داشته باشیم و این پذیرش رو گسترش بدیم راجع به همه چیز، راجع به این که ممکنه یه نفر امروز به بر بخورم بهش حالم بد بشه، ممکنه یه نفر یه چیزی به هم بگه، ممکنه امروز تصادفی برام پیش بیاد، ممکنه اتفاق خوبی پیش بیاد، ممکنه هر لحظه مثلا چه میدونم یه اتفاق خیلی خوبی برام پیش بیاد. بنابراین پذیرفتن این که این دنیا در همه یه سوپ چه میدونم
خوشمزم هست، بربارم
هست، اصلا نگاه کردن به شکل در هم بودن خوشمزش میکنه. اگه من فقط بخوام مثلا از یه سوپی فقط هویجشو بخورم، یا اگه بخوام فقط یه چیزیشو بخورم، تازه مزه اونای دیگر هم گرفته و من لذت نمیبرم. سوپو باید همشو بخورم، تموم شد رفت. این دنیا اومده میدن بهمون، میخوریم تموم میشه میره، یعنی روزمون شب میشه. و اینکه من میتونم این سوپو پربار کنم، من میتونم از
خاصیتاش
بیشتر استفاده بکنم. به هر حال انسان از این سوپ استفاده بخیر وقت رو میگذرونیم. ما ببینم چجوری میتونم من به اون هسته مرکزی وجودم نزدیکتر بشم، به اون اصالتم نزدیکتر بشم. چه راهی داره که در اثر این نزدیک شدم به اون اصالت من بتونم که خیلی در طوفانهای بیرونی سرم رو خم نکنم، کج و موج نشم. مثال جالبی هست، میگن آقا یه قایقی که لبه اسکله است، وزنش از تیر اون اسکله ممکنه 10 برابر بیشتر باشه، اما قایق همیشه داره چیز میکنه، ولی اون تیر اسکله توی طوفان هم تکون نمیخوره از جاش. یعنی اون تیر اسکله باشن به جای این قایقی که هر لحظه ممکنه با موج بزنتش به در دیوار و فلانی.
لق نباشیم، ثابت قدم باشیم،
نزدیک شدم. ببین میتونیم نزدیک بشیم به این کیفیت. این کیفیتی نیست که من بتونم فوری به دستش بیارم و هم در همه حالت ازش توقع داشته باشم که وجود داشته باشه تو وجودم، اما میتونیم به این کیفیت درونی نزدیک بشیم. کیفیت درونی کیفیت بسیار زیبایی.
اتفاقا در متن اول برنامه که من هر روز یه متنی رو تقدیم میکنم به شنوندگان، امروز راجب همین موضوع بود که گفته بود اگر بخواهی به درون وجودت بروی باید ذهن را ترک کنی. این دقیقا اولین جمله‌ایه که شهرام پاینده یادم میاد در برنامه‌های اول و دومش میگفت آقا باید این ذهن در واقع فرار رو مهارش بتونی بکنی و بتونی کنترلش بکنی تا تو رو دنبال خودش نکشه، بلکه تو باشی که مسلط بشی بهش. این چیزی بود که من از شهرام پاینده یاد گرفتم در برنامه‌های
موضوع کنترل. موضوع کنترل آره همینطوره، ولی موضوع کنترل ناموفقه ما میدونیم، اما بپذیرمش، اجازه بدم که در رفت آمد باشه، این افکار بیاد بره، اما سعی بکنم که کمتر ازش استفاده بکنم، حداقل یه ساعتی در روز رو بتونم این فکر رو خاموشش بکنم بدون اینکه کنترلش بکنم. این گفتیم در اثر تمرین و اینا به وجود میاد، یعنی یه کار زمانبر و طولانی مدتیه، اینجوری نیستش که ما در ابتدا در بعد و شروع بتونیم این کار انجام بدیم.
خب تلفن داریم، بذار منم صحبت کنم با تلفن، شما صحبت های امروز رو آغاز بکنید، منم با تلفن صحبت کنم.
حالا ما اومدیم اون روز راجع به تعصب صحبت زیادی کردیم، میخواستم صحبت بکنیم ببینیم که چرا ما باید از این تعصب پرهیز کنیم، دلیلش چیه، چه اتفاقی میفته وقتی که ما با تعصب زندگی میکنیم. مثال زیادی راجع به تعصب زدیم، تعصب های مذهبی، تعصب علمی، حتی تعصب این که من همه چیزو بخوام از طریق قانون حل بکنم همه مشکلاتمو، یا اینکه مثلا ممکنه من تو روابطم تعصب داشته باشم، مثلا این شکلی که برگردم بگم که فقط از طریق زندگی انسان، فقط از طریق تشکیل یک خانواده و داشتن زن و بچه و داشتن خانواده مثلا میتونه خیلی زندگی خوبی باشه، یعنی اینم خودش یه نوع تعصبه، یعنی تعصب به این شکل شروع میشه که من یک راه و یک روش رو برای همه کارهام انتخاب میکنم، مثلا میگم آقا هیچ راهی وجود نداره الا و للا من باید حتما خانواده داشته باشم تا شاد زندگی کنم تا راحت. البته که خانواده داشتن یک اصل نمیدونم انسان اجتماعی، وجود یک خانواده لازمه واسه آدم، اما این نیستش که اگر من نتوانستم توی این مهم موفق بشم پس من زندگی مو از دست دادم، پس من راحتی مو از دست دادم، پس من آرامشم از دست دادم و این زندگی دیگه برای من لذت بخش نیست، هیچ جنبه مثبتی دیگه تو زندگی من وجود نداره و من از بابت اینکه مثلا در تشکیل خانواده موفق نشدم شکست بخورم. این یه مدل تعصبه، اصلا اینطوری نیست، من میتونم حتی بدون اینکه خانواده تشکیل دادم یه زندگی خوبی داشته باشم، چه اشکال داره. نپذیرفتن، همین باز دوباره صحبت نپذیرفتن اینکه انسان میتواند با نداشتن بعضی از چیزها و خوب زندگی کنه، راحت زندگی کنه، شاد زندگی کنه، خودش یه جور تعصب. انواع تعصبی که ما صحبت کردیم راجبشون اینا بودن که تعصب مذهبی، تعصب خانوادگی، تعصب نمیدونم ملی. مثلا تو تعصب ملی خیلی جالبه، اگر مثلا اعراب اومدن ایران یه آدم رو کشتن اینا خیلی بد کردن، خیلی آدم های بدی بودن، ولی مثلا نادرشاه که پاشد رفت هندوستان کلی آدم کشت، اون مثلا کار خوبی کرده. یعنی این که تعصب ملی به این حالته که من برای یک گروهی در یک جایی در یک کشوری ارزش و اهمیت بیشتری قائلم، یعنی این که من چشمم رو بر مثلا جنایت که توسط ملت خودم انجام شده رو میبندم، اما کوچکترین اتفاقی که توسط دیگران چیز شده رو بولتش میکنم، که حتی بولتش میکنم که جنایت خودم مثلا جنایت ملی خودم فراموش بشه. بنابراین تعصب ملی و مذهبی داشتن، تعصب ملی و مذهبی با هم دیگه، این دوتا کلام با هم دیگه.
شرمنده یه سوال داشتن شرم جان، برای این که من بتونم، چون دارن برنامه رو گوش میدن و ظاهرن مرتبه اولشون هم هست که دارن برنامه شما رو گوش میدن و خیلی هم متعجبم از این قضیه که چرا دفعه اولشون دارن گوش میدن، ولی گفتن که اصلا دوست دارن بدونن که ما راجع به چی حرف میزنیم. نام این برنامه خلوت دله. خلوت دل قرار هست که ما رو ببره به درون خودمون و در واقع از خیلی از قید و بندهایی که داشتیم در طول زندگیمون و شاید با فرهنگ هایی که شاید خیلی پسندیده نبوده و ما اون رو با خودمون حمل کردیم آوردیم، توی این برنامه تلاش میکنیم که جدا بشیم از اونا و توی این برنامه تلاش میکنیم که خودمون باشیم و در واقع خودمون و محیط پیرامون خودمون رو هم بپذیریم، هم آشتی کنیم باشون که اول از همه حال خودمون بهتر بشه، بعدم بتونیم محیط اطرافمون رو در واقع به نوعی تغییر بدیم اگر دوست داشته باشیم. اگر هم نکرم و حال خودمون خوب باشه، فکر کنم که از همش بهتره. هر کسی تلاش بکنه حال خودشو خوب بکنه، دنیا گلستان میشه دیگه. اصلا دیگه خودش خود به خود تغییر میکنه. اینه که این برنامه در مورد در واقع خلوت دل درون خود ماست و احیانا چیزایی که داریم دنبال خودمون، برای اینکه این دوست شنوندمون هم بتونن در جریان روند این برنامه قرار بگیرن. آرشیوش هم میتونید شما توی وبسایت ما گوش بکنید. تمام برنامه‌هایی که با شهرام پاینده داشتیم از ابتدا تا کنون در وبسایت رادیو پیام هست، دونه به دونه‌اش رو میتونید گوش بکنید. راجع به موضوعهای مختلفی که صحبت شده در رادیو پیام،
مسئله‌ای که هست، یک نکته توی برنامه ما هست اینه که برنامه‌مون تمرکز به خود داره. یعنی اینکه این حرفایی که من اینجا میزنم اول به خودم میزنم، بعد صحبتم راجبش میکنم ضمناً
بلند بلند فکر میکنم.
آره، یعنی اینکه در اصل ما اینجا فکتی نداریم که مثلا میگم بیا ما بریم فلان کتابو میخونیم برای شما، از روی فلان کتاب میخونیم برای فلان. فکتی وجود نداره. در اصل این برنامه ما خیلی دلیه، یعنی شما باید یه ذره گوش بدی، اگه خوشت اومد ادامه بدی، اگه خوشت نیومد نمیدونم دیگه چیکار کنی، حالا اون میل خودته. ولی ببین آیا هماهنگی داره گاهی با درونیات خودت. ببین آیا چیزی ما میگیم که ممکن باشه به دردت بخوره، اون موقع خب دنبال کردن برنامه خیلی جالبتر و راحتتر میشه برات. اما اینکه مسئله تو مسئله تعصب، حال بدی میاره دیگه. صحبت حال خوب وقتی ما میکنیم، تعصب واسه ما حال بدی میاره و هیچ چیزی توی دنیا ارزش اینه که آرامش من رو هم بزنه نداره. هیچ چیز هنوز انقدر ارزشمند نشده، هیچ چیز هنوز انقدر زیبا و حیاتی تر از آرامش من نشده، وجود نداره. بنابراین تعصب یکی از اون عاملاییه که میاد چیز میکنه، میاد ما رو از مسیر خارج میکنه و من باید این تعصبا رو بگردم دنبالش، دور بکنم از خودم. مولوی داستان خیلی جالبی داره، من کوتاه خلاصش میگم ولی یه جلسه میاریم اینجا میخونیمش. حدود 5-6 صفحه است، من 5 صفحه است. شعر خیلی جالبه. میگه یه امیری در زمان عیسی بود، حالا مولوی مجبور شده بگه مثلا در زمان اسلام نبوده دیگه، حالا تعصبات همه جا هست و مخصوصا در دورانی که حافظ و مولوی و اینا زندگی میکردن حتما تعصبات خیلی قوی بوده که به خاطرش آدم میکشتن. یعنی اینکه چه میدونم امام جماعتشون اگه یک کلمه کفر میگفته میکشتنش، یا چه میدونم رهبرشون و هر کسی که عزیزشون رو میکشتن برای اینکه ممکنه کفر گفته باشه به خاطر تعصبش. توی این داستان خیلی جالب مولوی تعریف میکنه، میگه که یه امیری، حالا خصوصیات اون امیر رو میگه که بعدن توی داستان ما متوجه میشیم که اون امیر کسی نیست جز اون حس خوب و با محبت درون خودمون، اون حس عاشق موجود در وجود خودمون. مهمونی میاد براش که مثلا تقاضای شراب میکنه ازش، بعد امیر مأمورش رو میفرسته که شراب بگیرن براش بگیره براش بیاره. مأمور میره از محله ارمنیان، چه میدونم محله عیسویان، شراب میگیره میاره. یه زاهدی سرکلش پیدا میشه و میگه این شراب برای کی میبره؟ میگه برای امیر میبرم. میگه این امیر که مثلا چه میدونم رهبر ماست، رئیس امیرالمومنین ماست، چه میدونم اینا، این نباید مشروب بخوره. و با سنگ میزنه ظرف مشروب رو میشکنه. امیر عصبانی میشه از این کار و میاد میگه من هر جوری هست باید این آدمو ادبش بکنم، اینا هی بهش میگن بگذر گناه داره، میگه نه من باید این آدمو ادبش کنم. دنبال میکنه این زاهد و اون زاهد میره زیر پشما قایم میشه. جالب این که ما فکر میکنیم گاهن، این هر منظور مولانا اینجوریه، ما فکر میکنیم که این تعصبات رد کردیم و دیگه ما تعصبی راجبه خیلی چیزا نداریم اینا، ولی در اصل این تعصبا رو که ما دنبال میکنیم میرن زیر اون پشما قایم میشن. پیدا کردن یه چیزی زیر اون پشما خیلی سختیه. آره چیزی میخوای بگی؟
نه
من فکر کردم سوالی باز پیش اومد چون با تلفن صحبت میکردی، ببخشید. اون میگه در اصل این به این شکله که ما اگر توی مسیر خودشناسی نباشیم، این تعصب شکلش رو از یه حالتی به حالت دیگه در میاره و نامحسوس از زیر اون پشما احساسات ما رو کنترل میکنه. اگر من بخوام یه توضیح ساده‌ای بدم، زندگی ما یک دریاییه، الان دیگه زیر دریایی وجود داره که میتونه ما از زیر دریایی استفاده کنیم واسه توضیح دادن زندگیمون. زندگی ما یه دریاییه که از یه مش زیر دریایی که توشه به اسم احساسات ما. این زیر دریایی ها بر اساس باورهای ما شکل میگیره و اینا خودشون هر لحظه میان، یکیشون خودشون به من نشون میده میره پایین و یکی دیگه میاد خودشون نشون میده پایین. ممکنه شما در عرض یک ساعت چند تا احساس رو تجربه بکنی، یعنی اینکه چند تا از این زیر دریایی بیان بالا خودشون نشون بدن برن پایین. موضوعی که هستش اینه که من سازندگان این زیر دریایی ها رو باید بشناسم. سازنده های این زیر دریایی ها باورهای من هستن. اینجاست که موضوع دنبال کردن تعصب، من موضوع دنبال کردن تعصب مهم میشه. من باورام بر اساس تعصباتم هست دیگه، بنابراین زیر دریایی عوضی و بدی به من باورهای تعصب متعصبانه من نشون میدن، بنابراین من احساسات خوبی ندارم وقتی تعصب دارم و باید حواسم باشه و این تعصب رو باید یواش یواش از تو باورام حذف بکنم تا زندگی راحت و روانی داشته باشم. زندگی شفاف داشتن، درون شفاف داشتن، فقط با رد کرد، با
قطع کردن،
حالا میخواست بگم تابورت گرفتاری منم اینه که میرم سر کلاس زبان سوئدی یه مقدار فارسیم چیز و بتوانم من این تعصبا رو از وجود خودم دور بکنم، از بنیانشون و از باورهای خودم دور بکنم.
برای این کار من فکر میکنم که راهکار لازمه، یعنی این که باید اول بشناسیم که راجع به چه چیزایی تعصب داریم، یعنی مثلا حتی لیست کنیم، بعد بیایم خب ببینیم این تعصب ما از کجا اومده، بریم ریشش رو پیدا کنیم، بگیم که خب این ریشش از خانواده ما میاد یا ریشش از فرهنگ ما میاد یا از اعتقادات مذهبیمون میاد، و بعد از اینکه اون ریشه رو پیدا کردیم در ارتباطش مطالعه بکنیم و وقتی مطالعه کردیم اون موقع میتونیم به راحتی قطعش کنیم دیگه.
آره یه راه خیلی بهتری هم وجود داره. خود تعصب میگن، خیلی جالب بود یه شعری، یه شاعر معاصری گفته بود، میگفت اگه شمر بود هیتلر هم بود، اگه خنجر بود روولور هم بود، چرا حیف آدم سوزنش یه جا گیر کنه. این سوزنگیر کردن گرامفون های قدیم رو که حتما شما خاطر دارید، منم بچه بودم یادم میاد، یه مرتبه روی یه دونه از کلمات شعر گیر میکرد، همون کلمه رو هی تکرار میکرد تا یه دونه مثلا یه تقیه بهش میزدن، میرفت اون مرتبه دوباره زور شروع میکرد شعر رو ادامه دادن. گیر کردن سوزن آدم در یک نقطه باعث ایجاد تعصب میشه، یعنی اینکه من یک باوری دارم، یه شکلی از باور دارم، هیچ اشکال نداره، برای اینکه شروع میکنم ممکنه یه باور غلط داشته باشم، هیچ اشکالی نداره. گیر کردن روی باورهام چه درست و چه غلط باعث ایجاد تعصب میشه. فرقی نمیکنه، حتی رو باورهای درستم من نباید تعصب داشته باشم، باید بپذیرم که ممکنه باورهای درست‌تر از این باور، ممکنه که نه، یقیناً باورهای درست‌تر از این باورم وجود داره و من میتوانم پیشرفت کنم. راه این رد کردن این تعصبا پیدا کردن باورهای جدید، امتحان کردن باورهای جدید. وقتی من مطالعه میکنم، من وقتی هنر دنبال هنر میرم، وقتی چه میدونم حتی ورزش که میکنم، یک شکلای جدیدی از باورها در وجود من شروع میکنه شکل گرفتن. یعنی اینکه من باورهای کهنه‌مو دیگه نمیتوانم دنبال بکنم. چرا؟ چون باورهای جدیدی داره میاد روی اون شکل میگیره و باورهای کهنه یواش یواش از بین میره. اینه که من میتوانم با ایجاد باورهای جدید باورهای کهنه‌مو از دست بدم، تعصبات کهنه‌مو از دست بدم.
اجازه بده یک شنونده رو در خط ارتباط داریم باشون صحبت کنیم. درود بر شما، صدای شما پخش میشه، در خدمتیم.
درود بر شما و شنوندگان محترمتون و همچنین مهمان برنامه،
خواهش
یا بگیم صاحب برنامه،
خواهش میکنم،
آقای شهرام
پاینده.
بله آقای شهرام پاینده، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام.
من اولین دفعه است که به اصطلاح این برنامه شما رو میشنوم. البته این از کم سعادتی من بوده، به خاطر اینکه خب من روزایی که شما به اصطلاح برنامه دارید یا به روز برنامه دارید، هر روزی من سر کار هستم و نمیتونم به اصطلاح مثل امروز که به وقت دکتر داشتم که به اصطلاح برم دکتر رو اینا برگردم وقت داشته باشم. اینو که به اصطلاح چون که من بسیار مشتاق برنامه های آقا حمید هستم، عرض به حضورتون رادیو پیام و رادیوهای دیگه هم، خب رادیو همراز و اینا، این بسیار مسئله جالبی شما فرمودید. من از شما تقاضا میکنم، آیا امکانش هست که، نمیدونم آیا شما کلاس دارید یا اصلا امکانی هست کلاسایی باشه یا جاهایی باشه که به اصطلاح ما ایرانی ها کلن به اصطلاح با همدیگه جمع بشیم اونجا تا بتونیم با خودمون آشتی کنیم.
بله
مهمی میگن. بله
توجه میفرمایید. بله. که ما به اصطلاح یعنی با خودمون آشتی کنیم، منظور من اینه که هم با یکدیگر آشتی کنیم هم با خود درونمون.
بله.
با شخص درونمون، با فرزند درونمون آشتی کنیم. یه راهکارهایی 100% هست و من اینو از بیانات شما احساس کردم. بله. که واقعا شما میتونید به من نوعی من خودم رو میگم، به من نوعی میتونید به اصطلاح یه راهکارهایی بگید، کمکم کنید که من بتونم این شهامت رو داشته باشم، که بتونم با خود خودم، اول با خود خودم آشتی کنم و بعد بتونم حداقل به دوربری هم کمک برسونم.
بله بله، مسئله اینه که ما
اجازه بدید شرم جان بذاریم روی آره روی خط پاسخشون رو بدیم، چون ظاهرا یه کمی صدا و مشکل برمیخوره. آره من ازشون تقاضا بکنم که آره روی خط رادیو گوش بدن. تشکر میکنم، لطف میفرمایید.
متشکرم دوست من، خیلی ممنون از صحبتی که کردی. مسلما حتما باید این قضیه شکل بگیره. البته بیکارم نبودن، اتحادیه ای داریم، انجمن هایی داریم، همه مشغول هستن با هم دیگه و دارن این کار رو انجام میدن، ولی خب به هر حال پیشرفتی نداشتیم ما ایرانی ها. اما میدونم انجمن های مثلا ایتالیایی ها خیلی شلوغ میشه، انجمن های سومالیایی ها خیلی شلوغ میشه، ولی انجمن ایرانی ها شلوغ نمیشه. من نمیتونم با اسبانی باشم برای این کار، ولی میتونم خدمتگزار باشم. یعنی اینکه اگر چنانچه گروهی تشکیل بشه، عده‌ای با هم دیگه جمع بشن دور هم دیگه، منم میتونم یه عضو کوچیکشون باشم، یه بخشی از برنامه رو منم دنبال بکنم. البته برنامه مشابهی داشتیم، میدونم پنجشنبه بعد از ظهر که متاسفانه مثل که چند ماه تعطیل شده، با آدم های زیادی میرفتن ولی خب نتونستن دنبال بکنن، برای اینکه من فکر میکنم اشکال اینجا بوده که اون کسی که برنامه رو داشته هم خودش با اسبانی بوده، هم خودش گرداننده جلسه بوده، هم خودش، یعنی همه کار رو دوش یه نفر بوده. بنده خودم خب نمیتونه ادامه بده. اگر بخواهیم یه همچین چیزی رو دنبال دار ادامه بدیم، باید چند نفر با هم دیگه شروع بکنن. با یک نفر شروع کردن من فکر میکنم که باز به مشکل بخوره، به همین مشکلی که در همین مورد خوردند و تعطیل شد برنامه شد. اینه که اگر چند نفر باشن، منم میتونم یکی از اعضاشون باشم، در خدمتشون باشم. مسئله رابطه که شما مطرح کردیم بسیار مسئله مهمیه. اینه که من در روابطم میتوانم خود را بشناسم. نه، درسته که صحبت خلوته، اما این خلوت وقتی انجام شد و من یه مقداری تونستم که رو خودم کار بکنم، بعد بیام بیرون و در روابط و در بیرون ببینم آیا من، آیا این چیزایی که من دارم به دردم میخوره، به اون نقطه‌ای که میخوام رسیدم. همه کس در دادگاه کله خودش بیگناهه، همه کس. یعنی این که من همیشه فکر میکنم که من مشکلی ندارم، ولی وقتی که وارد میشم، میام بیرون و در روابطم قرار میگیرم، اون اشکالاتی که وجود داره رو میشناسم و میتوانم بروم اون اشکالاتو در خلوت خودم تمومش بکنم، حلش بکنم. مثلا اینه که ما به این روابط احتیاج داریم. شما درست گفتی، مخصوصا ما ایرانی ها که یه جای به خصوصی نداریم دور هم دیگه جمع بشیم. وقتی دور هم دیگه جمع نشیم، در اصل به خودمون کمک نمیشه و در عمل به دیگران هم ما کمک نمی کنیم. وقتی این گرده همایی رو نداشته باشیم، دور هم دیگه جمع نشیم، یه عده هستن که واقعا آدم های منزوی هستن و نمی دونن که چی کار بکنن. اگر یه همچین جمعی شکل بگیره، ممکنه اونها هم بیان به پیوندن و از تنهایی و از مشکل در بیان. من خیلی استقبال میکنم.
آقای طیبی خب مدتی است ناخوش احوال هستن دیگه. به همین دلیل، چون تنها بودن برای اداره کردن در واقع کلاس هاشون، خب وقتی که خودشون بیمار هستن و آرزوی سلامتی خیلی سریع براشون
داریم. بله، منم همینطور براشون.
از دوستان خوب ماست آقای رضای طیبی. و خب طبیعتاً وقتی که ایشون نباشن، کلاسی هم تشکیل نمیشه.
دقیقاً. اصلا من همینو گفتم، چون اگر یک نفر باعث بانی همه کار باشه، یعنی من از نزدیک با برنامه ایشون در ارتباط بودم، وقتی یک نفر باعث بانی همه کار باشه، وقتی اون یه نفر نتواند به هر دلیلی یه گوشه کار انجام نده، دیگه اون کار
کامل میشه.
نه، اصلا اون کار تعطیل میشه. اینه که من پیشنهاد میکنم اگر همچین چیزی هست، من حرفی ندارم، منم میتونم یه عضو کوچیک یک مجموعه باشم که اون مجموعه سعی بکنه برای همه ایرانی‌ها، فارغ از اصلا انجمن‌ها، فارغ از روابط مثلا معمول، گردهمایی برای ایرانی‌ها درست بکنه. اصلا گردهمایی مجانی چه اشکال داره؟ دور هم بشینن چای بخورن.
قطعا امیدواریم که اولا ایشون خیلی زود سلامتیشون کامل برگرده و کلاس‌هاشون رو دوباره تشکیل بدن و بعد هم خب از وجود افراد نازنینی مثل شما هم در این کلاس‌ها استفاده بکنن که تعداد بیشتری باشن که این گرد همایی‌ها به هم نریزه. حقیقتش ما ایرانی‌ها دور هم که جمع میشیم، افکار بسیار خوبی در واقع چی میشه؟
ببین، توانایی‌ها توی گروه، توانایی‌ها توی گروه رشد میکنه. هیچ کسی نمیتونه توانایی‌هاشو به شخصه درسته جلو ببره. منم برای آقای طیبی خیلی آرزوی سلامتی و خوشی میکنم، ولی ایشون قبل از اینکه حالشون بد بشه کلاسشون رو تعطیل کردن.
حالا
یعنی اینکه منظور من اینه که به تنهایی یه نفر نباید با اسپانی بشه، باید چند نفر باشن تا این کار پیش بره و ریشه دار باشه، باش تا سالها تو یوتیوبری یه جای ایرانی داشته باشن، برن دور هم دیگه جمع بشن.
قطعا. خیلی ممنونم از تو شهرام عزیز. زمانمون خیلی کمه، بریم به اتفاق یک ترانه با صدای سهیل نفیسی با نام یار عزیز به اتفاق گوش کنیم.
یار عزیز قامت بلندم.
قامت بلندم. بله، ترانه است بسیار شنیدنی. این رو گوش میکنیم با هم دیگه و بعد از اون هم میریم بخش اول پیام های بازرگانی رو میشنویم و در خدمت شما شنوندگان خواهیم بود.